și rugăm.
Before you listen to the sermon, read Matthew
chapter 25.
And today we're going to talk about the parable of the 10 virgins.
امروز می‌خوام در مورد اون مسئله 10 باکره صحبت کنم.
And the subtitle would be do not suffer your house to be broken up.
زیر نویس موعظم اینه که خونتون رو عذاب ندین که تکه تکه شود.
I have received a question about this specific parable.
و یه کسی از من سوال پرسید که این مسئله 10 باکره یعنی چی؟
Yeah, and more than once.
بیشتر از یک بار.
Yeah, what does the oil mean? What are these virgins?
روغن یعنی چی؟ باکره چی هستن؟
What is the meaning of this parable?
معنی این مسئله چی هستن تو کتاب
مقدس؟ What is this teaching us?
اصلا چی بهمون درس داده؟ چرا اینجا رو گفته شده؟
We may have ideas about what it represents.
شاید هر کسی واسه خودش یه برنامه‌ای داشته باشه، یه چیزی به نظرش.
Yeah, but when we get to passages that are not 100% clear, that we don't know 100% sure.
اما اگه به صفحه و فصل‌هایی می‌رسیم که 100% مطمئن نیستیم که در
مورد We cannot just insert our ideas and say this is what it means.
نمیتونی واسه خودمون برداشتی داشته باشیم و بگیم پس معنیش
همینه. So what do you do?
وقتی نمیدونی معنیش چیه چیکار کنیم.
We compare scripture with scripture.
آیه رو با آیه مقایسه
می‌کنیم. 1 Corinthians 2.
اول قرنتیان فصل 2 آیه 13.
Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. 1 Corinthians 2 verse 13.
که آنها را نیز بیان می‌کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان بلکه به آنچه روح القدس می‌آموزد و چیزهای روحانی را با روحانی‌ها مقایسه می‌نماید.
Yeah, we compare things. We read it one place in the Bible.
یه قسمتی از کتاب مقدس که خوندیم با قسمت دیگه می‌خونیم و مقایسه می‌کنیم. و با هم دیگه مقایسه می‌کنیم و کنترل می‌کنیم.
First, we need to realize that we're talking about a parable.
اول از همه باید بگیریم که مثال واقعیت نیست.
What is a parable?
مثال یعنی چی؟
Now, it's basically a story or an illustration that explains some truth.
داستان و مثالی هست که یک حقیقتی رو پشتش به ما
میده. It enlightens us.
برای ما مثالی
زده شده some doctrine, some teaching.
که یه درس بزرگتر داده بشه. خود مثال مهم نیست. اون درسش مهمه.
What we never do is base doctrines on parables.
هیچ وقت حق اصل ایمانمون رو روی مثال‌ها نمیذاریم.
Yeah, but parables can help us understand doctrines that are elsewhere.
میکنه که درس‌های واقعیه که کلام و ستون ایمان واقعیمون رو تشدید کنه و یاد بگیریم.
So let's see if we can figure out where this
parable is about. ببینیم این مثال در مورد چی بوده کلا.
And then let's see if we can figure out what application of this.
و ببینیم که اصلا چه فایده‌ای داره برای من و شما امروز.
I think we can also learn from the process of actually going through scripture trying to get to conclusions.
و بعد بیش از هر چیزی فکر می‌کنم امروز بهتون کمک می‌کنم که آیه رو با آیه چجوری مقایسه کنید و چجوری خودتون برداشت‌های درست از کلام داشته باشید.
متا
25 آیه 1 رو بخونید.
در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکره خواهد بود که مشعل‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند.
As for this parable starts with saying what is this about? It's just something.
میگه یه چیزی هست.
Some explanation.
یه مثالی هست.
Things that has to do with the kingdom of heaven.
مربوط به ملکوت خداست.
Yeah, it will be a spiritual truth that Jesus is teaching here.
یه حقیقتی رو داره عیسی مسیح با این مثال یاد میده.
Yeah, that he likens, that he compares.
که مقایسه میکنتش با.
With 10 virgins, yeah, 5 foolish ones and 5 wise ones.
ده تا باکره مقایسه.
Yeah, that's the illustration he's going to use.
خوب باهوش و 5 تا خنگ.
Before we dive in here, let's look at the context.
و بیایم قبل از اینکه به عمیق‌تر بریم موضوع فصل رو در نظر بگیریم.
This parable doesn't fall randomly out of the sky.
همینجوری یهو این وسط عیسی اینو ننداخته مثلا. قبلش دلیلی داشته.
There is a context where this belongs to.
صحبتی بوده که در موردش مثال رو زده.
It starts with then.
و بعد میگه در یعنی یه چیزی بوده در آن زمان.
It shows you that it's responding to something.
پس یه چیزی قبلش بوده که بعدا میگه در آن زمان.
Something that Jesus has already been talking about.
یه چیزی قبلش گفته که بعد این کلمه در آن زمان استفاده شده.
Go back to chapter 24 of Matthew.
برگردیم متا فصل 24 اول بخونیم.
Read verses 3 and 4.
آیه 3 و 4 رو بخونیم ببینیم در مورد چی داشته صحبت میکرده.
Matthew 24, 3 and 4.
3 و 4.
و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و پایان عالم چیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت زنهار کسی شما را گمراه نکند.
Yeah, so in 24, the disciples are asking Jesus
in regards of the second coming
and the end of the world, the end times. And the answer Jesus gives spans over chapter 24 and 25.
فصل 24 و 25 کلن جوابی است که عیسی مسیح در مورد این سوال میده.
Yeah, go to Matthew 24, 37 till 44.
37
In the first part of 24, Jesus basically tells about events that precede his second coming and the second coming.
37-44.
Did you translate that?
و همه اینها در مورد اومدن دوباره عیسی مسیح است.
Yep. Now, directly after that, we are getting some stories, some parables to
بعد از اینکه توضیح داد
that relates to what Jesus just has said.
در مورد صحبتایی که کرده که بیشتر براش
And I want you to read the story because this is going to be important for understanding later on when we read 25.
Matthew 24 براتون باز کردم براتون آشکار
37 till 44.
37 تا 44.
اما چنان که ایام نوح ظهور پسر انسان نیست چنان خواهد بود. زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و به ازدواج داده می‌شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرند. همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. آنگاه دو نفری که در مزرعه‌ای می‌باشند یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. هر دو زن که آسیاب می کنند یکی گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید. زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می آید. اما این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب دوز می آید بیدار می ماند و نمی گذاشت که خانهش کنده شود. لحاظا شما نیز حاضر باشید. زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.
Now, this story is now followed with a story about a faithful servant, a wise servant, who is receiving rewards, and an evil servant who is cast out where there is weeping and gnashing of teeth. Yeah, and that's all important, but we don't have time to read everything.
Yeah.
And then we get into the parable of 10 virgins, the very next thing. Which event is after the parable of the ten virgins? You will get again a story about people being rewarded, servants being rewarded.
ده باکره دوباره یک مثال از غلام میزنه که پاداش میده.
And an unprofitable servant.
غلام بوده و بعدش غلام.
Yeah, that is cast in outer darkness.
اون غلامی که هیچ سودی برای حسابکار اربابش نداشته و غلام بعدی که نابود میشه.
I don't believe this is a coincidence.
فکر نمیکنم تصادفی مثال ها پشت سر هم اومده.
All these stories relate to each other.
همشون به همدیگه ربط داشته و همشون به دلیلی گفته.
As you will see and context really matters. It really helps you to understand the passage.
موضوع کلیشو بدونی.
Go to Matthew
8:12.
Yeah, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth.
اما پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد. در تاریکی بیرونی جایی که گریه و برهم فشردن دندان باشد.
That's the same wording you will find in Matthew 24 and 25.
در متن 24-25 همون بعد دندان شمردن دوباره همون آیه ای است که استفاده میشه. همون کلمه دوباره تکرار میشه.
What I want you to see here is that who is this talking about? The children of the kingdom.
که در مورد کی صحبت میکنه؟ فرزندان خدا.
Of course these are the children of the physical nation of Israel.
و اونا فرزندان قوم
And they'll become important later on. Now, go back to Matthew 25 and read verses 1 to 4.
در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعل‌های خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. اما نادان‌ها مشعل‌های خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. اما دانایان روغن در ظروف خود با مشعل‌های خیش برداشتند و چون آمدن داماد به طول انجام و چون آمدن داماد به طول انجامید همه خواب آلود شده و به خواب رفت.
So now let's start figuring out step by step what these different things mean. Start with an easy one. Who is the bridegroom?
داماد کیست؟
Jesus Christ. How do we know this? First 13 gives it away. Matthew 25:13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh.
پس بیدار باشید زیرا که از آن روز و از آن ساعتی که در آن پسر انسان
میاد. This is clearly pointing to Jesus Christ.
روشن نشون میده که داماد عیسی مسیح.
And of course we have all the scriptures in the Bible in the New Testament. Like Matthew 9:15.
داماد استفاده میکنه. متی 9:15.
Where Jesus calls himself or is called the bridegroom.
داماد میخونه و داماد کلیسا اعلام میشه.
عیسی به ایشان گفت: آیا پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است میتوانند ماتم کنند؟ اما ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت.
Yeah, you don't have to go there. John 3:29, where you have John calling Jesus the bridegroom.
Mark 2:20.
Yeah, again, Jesus calling himself the bridegroom. Now, what is the bigger question? Who are the five wise and who are the five foolish virgins?
Now,
first, notice that there is something the same about them. They're all mentioned as virgins.
همشون باکرن.
They all have lamps.
همشون چراغ دارن.
They all are waiting.
همشون منتظر دامادن.
Later we also see they're all sleeping and slumbering.
و می‌بینیم که همشون خسته و در حال خوابن.
Yeah, but there's also a difference.
اما تفاوت هم
What is the specific difference that we see?
تفاوت این دو تا گروه چیه؟
Yeah, the foolish.
اون نادان.
Yeah, did not take oil with them.
روغن با خودشون نیاورد.
But the wise did have oil.
اما اون دانا.
Yeah, so to figure out. What these versions are, this difference is going to be important.
تفاوتشون مهمه که بدونیم که این باکرها کیا هستن.
What could this oil be referring to?
روغن به چه معنی از این مثال استفاده شده؟
Let's compare scripture with scripture.
بازم بیایم آیه رو با آیه
Let's start in the Old Testament.
در عهد عتیق شروع کنیم.
Go to 1 Samuel.
اول ساموئیل.
And go to chapter 10.
آیه 1.
And read verse 1.
آیه 1 رو بخون.
And this is the story where Samuel anoints King Saul.
ساموئیل شاول رو
to become the first king over Israel.
و که بشه پادشاهی برای اسرائیل.
Read verse 1 for now.
آیه 1 رو بخونید.
آنگاه ساموئیل ظرف روغن را برگرفت و بر سر شاول ریخته او را بوسید و گفت خداوند تو را مست کرده تا بر قوم او اسرائیل حاکم باشی. تو بر قوم خداوند حکم خواهی راند و آنان را از دست دشمنان پیرامونشان نجات خواهی بخشید و نشان این که خداوند تو را مسخ کرده تا بر میراث او حاکم باشی این خواهد بود که
Yeah, so oil is poured on the head of Saul.
روغن
by Samuel. And Samuel tells him, "Hey, this is what you need to do."
و گفته این کارو باید بکن.
Yeah, you have to go to this place.
برین خونه.
Have all these prophets that you will meet.
این نبی رو می‌بینی.
Yeah, and we see that we see what happens, what follows that in verse 6 and 7.
آیه 6 و 7 ساموئیل اتفاق بعدی که میفته رو میبینیم.
آنگاه روح خداوند بر تو وزیدن خواهد گرفت و با ایشان نبوت کرده به مردی دیگر مبدل خواهی شد. چون این نشانه ها بر تو رخ نماید، هرچه دستت بیاید بکن، زیرا خدا با توست.
And in verse 9 and 10, we see that this actually happens. آیه
9 و 10 میبینیم که این واقعا اتفاق میفته.
چون شاول روی گردانی تو از نزد ساموئیل برود، خدا او را دلی دیگر داد و در آن روز تمامی این نشانه ها به وقوع پیوست. به جبهه که رسیدند دسته ای از انبیا به شاول برخوردند و روح خدا بر او وزیدن گرفت و او نیز در میان ایشان به نبوت کردن مشغول شد.
Now what I want you to see is the anointing with oil.
چیزی که میخوام ببینین اینه که لمس روغن.
The next thing we see the spirit of God coming on him.
و بعد میبینیم که روح خدا بر اون قرار.
And of course in the Old Testament they didn't have the indwelling of the Holy Spirit like we have in the New Testament.
درون ما روح القدس رو داشتن، روح القدس درون ما.
Yeah, we see also that later God will take the spirit his spirit away from Saul.
و بعد می‌بینیم که خداوند می‌تونه روحش رو از شاول برداره و هر وقت خواست بذاره.
Yeah, but and then David will take his place.
و بعد داووده که اون روح رو در حقیقت
Yeah, but there's a connection between the oil and the filling with the spirit.
روغن و پری روح به این دو تا چیز.
Go to 1 Samuel 16 where we see this again.
اول ساموئیل فصل 16 رو باز کنیم که دوباره کلمه روغن استفاده میشه. آیه 13. 16 آیه 13.
Here is David.
اینجا داووده که
Who gets anointed with oil.
مس میشه با روغنی که در موردش صحبت میکنه.
پس ساموئیل روغندان را گرفته او را در میان برادرانش مس کرد. از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود وزیدن گرفت و ساموئیل برخواسته به رامه رفت.
Yeah, he's anointed with oil and the spirit of God, the spirit of the Lord comes on him.
مس روح میشه و روح خداوند
روش قرار میگیره. Now, go to the New Testament in 1 John.
اول یوحنا.
1 John 2:20.
2:20.
و اما شما از آن قدوس مس را یافتید و هر چیز را می‌دانید.
Yeah, so this talks about an anointing from the Holy One.
مس شدن از آن قدوس استفاده میکنه به جای روغن.
Yeah, so you will know all things.
که همه چیز رو بدونید.
Now, what is this anointing pointing at?
این مس از با چی شدی؟
Now, skip a few verses and you'll get an hint.
و میفهمین که اون قدوس کیست.
1 John 2:27.
2:27.
و اما در شما آن محض که از او یافته اید میماند و نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن محض شما را از همه چیز تعلیم میدهد و حقیقت است و دروغ نیست. پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید.
Yeah, so what does it sound like?
باز به نظرتون در مورد کی داره حرف میزنه؟
That anointing.
این محض از کی؟
The Holy Spirit.
روح القدس.
The Holy Spirit. Go to John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you.
اما تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد.
Yeah, you see that the Holy Ghost is that anointing.
در حقیقت روح القدس همون مسح میده.
We as New Testament believers, yeah, we have the privilege that the Holy Spirit lives in us
and guides us and helps us. Yeah.
1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own?
یا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟
Yeah. So the bridegroom is Jesus Christ. Yeah. That's who the virgins are waiting for. We see that there's a relation between oil and the Holy Spirit.
And oil represents the Holy Spirit.
Meaning we have five wise virgins. Yeah, that have the oil, that have the Holy Spirit. And there are five that do not have the oil, not have the Holy Spirit. Yeah, we have five wise who are saved, we have five foolish who are not saved.
5 تا ایماندار داریم که پر از روح القدسن و 5 تا غیر ایماندار داریم که روح القدس رو ندارن.
They also have both a lamp.
هر دو تاشون هم چراغ دستشونه.
What can that lamp represent? What can it be pointing to?
چراغ سمبل چیست؟
Now go to Psalm 119:105. Yeah, Psalm 119:105. And in a moment this will all come together and will start making sense.
بعد میفهمین که معنیش چیه در حقیقت براتون روشن میشه.
کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است.
Yeah, thy word.
کلام تو.
Yeah, God's word.
کلام خداوند.
Is a lamp unto my feet.
چراغی است بر روی پاهای من.
Go to Proverbs 6:23.
امثال 6:23.
For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs and instruction are the way of life.
زیرا آن فرمان چراغ است و آن رهنمود نور و توبیخ‌های ادب‌آموز راه حیات.
Yes, again we see the word of God being referred to as a lamp. God's word illuminates.
باز همون چراغ استفاده میشه. پس کلام خداوندی که مسیر ما رو روشن میکنه.
Yeah, so if we look at the 10 virgins, the parable of the 10 virgins.
اگه به مثال 10 باکره نگاه کنیم.
Yeah, it would mean that all these virgins had the word of God, had God's light.
کلام خداوند و نور رو تو
دستشون داشتن. Had
that lamp. و اون چراغ رو در دستشون داشتن.
Who had received the word of God?
کی اول کلام خداوند رو دریافت کرد؟
Did God give his word to?
اولین کسی که کلام خدا رو
به دست آورد کی بود؟ داد
کلام.
Romans 3:1-2.
رومیان 3:1-2.
پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ بسیاری از هر لحاظ اولان که بدیشان کلام خدا امانت داده شده است.
Yeah, so it talks about the physical nation of Israel.
یهودیان که در قوم یهود.
Yeah, we were God's people in the Old Testament.
قوم خداوند در عهد عتیق بودند، اولین گروهی بودند که.
And God had entrusted His words to that nation.
اعتماد کرد به کلامش و اون.
Yeah, they had received the oracles of God.
و اون برکت خداوند رو گرفتند.
Yeah, they had this advantage.
و این سود رو در مقابل همه داشتند.
Opposed to the rest of the world.
بر ضد بقیه.
Now, what were they supposed to do with that?
چیکار باید می‌کردن با این موضوع؟
They were supposed to share these things with the rest of the world to point people to God. Go to Isaiah 62:1. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation therefore as a lamp that burneth.
62:1.
به خاطر صهیون سکوت نخواهم کرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم ماند، تا پارساییش همچون نور طلوع کند و نجاتش همچون مشعلی فروزان.
Yeah, they had the lamp. Yeah, they had the oil. They were to shine bright and bring people to salvation.
روغن رو داشتن که بتونن بدرخشن همه رو باعث نجاتشون بشن.
Who else has been given the word of God?
چه کسی دیگه کلام خداوند بهش داده شد؟
We. Spiritual Israel, basically.
اسرائیل روحانی در حقیقت.
New Testament believers.
ایمانداران عهد جدید.
Christians.
مسیحیان.
Now, what happened?
چه اتفاق افتاد؟
The physical nation of Israel didn't do what they were supposed to do.
جسمانی یهودی کاری که باید انجام میداد انجام نداد.
They become spiritual dead.
از لحاظ روحانی مردن.
Yeah, when Jesus came, they believed him not.
عیسی مسیح اومد، به عیسی مسیح و مسیح
نیاوردن. They were not prepared for the Messiah.
و آماده حضور مسیح موعودشون نبودن.
And they were not bearing fruit.
پس در نتیجه ثمره نداشتن.
Matthew 21,
43. Matthew 21,
43. No, read 42 and 43.
42 و 43.
عیسی بدیشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه‌اش را بیاورند عطا خواهد شد.
Yeah, it's the kingdom of God is taken away from them. As giving to another nation that bears the fruit. What should they have done? They should have believed on Jesus Christ. Yeah, come under the new covenant. Yeah, become spiritual Israel. Yeah, and who is spiritual Israel today? Those who are Jews inwardly. Romans 2:28-29.
Yeah,
not the ones who are outwardly physically from the nation of Israel. No, the spiritual Israelites is those who believe on Jesus Christ. Romans
2:28-29.
زیرا یهودی آن نیست که در ظاهر است و آنچه در ظاهر در جسم است ختنه نیست بلکه یهودی آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد در روح نه در حق.
Of course, we know that they didn't. They Jesus came to his own, and his own received him not. The Bible says.
So
go back to the parable we're talking about. The 10 verses. How do we apply this? Now we have one side. We have the foolish virgins. They have the lamb. They have the words.
ده باکر پنج باکری دانا هستن که نادانن
but they don't have oil.
سلام رو دارن اما روغن ندارن.
Yeah, they are unsaved. They're
نجات
unsaved
ندارن
people.
روح القدس رو ندارن.
But they're not just unsaved people.
نه تنها فقط کسایی هستن که فقط نجات ندارن.
Yeah, because if you would say there will be unsaved people, you will have problems in the parable.
اگه میگفتی فقط غیر ایمان دارن
because they had oil in the past, they had a burning lamp in the past,
چون در گذشته روغن داشتن.
Then you will get to a false doctrine.
تموم شد و میگه اشتباس.
Yeah, that would say you could lose your salvation.
که میتونی بگی که ایمانت میتونه.
So these are not just unsaved people.
فقط غیر ایمانداری نیست که روغنش تموم شده.
It points to the physical nation of Israel.
قوم یهود رو داره بهمون نشون میده.
A house that is broken up.
خانه‌ای که تیکه تیکه شد.
Yeah. They were not ready for the first coming. They will not be ready for the second coming. Now, of course, some of them believed.
Yeah,
they became part of spiritual Israel. They continued as God's people in a sense. They became New Testament believers on Jesus.
Yeah,
who are represented by the 5 wise virgins. Now you might say, why would Jesus use the term virgins for this group?
Now,
let me give you an idea. What does a virgin basically represent? Somebody who is pure, who is not defiled. It's somebody who is set apart to be a spouse to a husband.
Now,
let me give you some scriptures that talk about the physical nation of Israel in that sense, and then about us as believers in that sense. Go to Exodus 19 and read verses 5 and 6.
ما حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قوم ها ملک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آن من است. شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. این است آنچه باید به بنی اسرائیل بگویید.
Yeah, so God made a covenant with them.
خداوند عهد رو بست.
And he said, you shall be my peculiar treasure and kingdom of priests, a holy nation.
شما کاهنان اعظم، قوم مخصوص، قوم جدا شده.
Yeah, holy means set apart.
مقدس یعنی جدا شده.
Yeah, they were to live their lives out differently.
و زندگیشون متفاوت با کل دنیا می بود.
They would have laws that would set them apart from other nations.
شریعتی داشتن که جدا شده از قوم‌های دیگر.
They were abstained from things.
دور شده از چیزهایی هستند که.
They were not to defile themselves. They were special people.
God's people. خودشون رو خراب نکنن. یه قوم مخصوص باشن، خراب شده نباشن.
Yeah? Go to Deuteronomy 14.
تثنیه 14.
Deuteronomy 14. Where we see this again.
دوباره می‌بینیم.
Verses 1 and 2.
آیه 1 و 2.
شما فرزندان یهوه خدای خود هستید، پس برای مردگان خیشتن را مجروح مسازید و ما بین چشمان خود را متراشید، زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید و خداوند از میان تمامی قوم‌های روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید.
And we are to be God's special people.
ما قوم مخصوص خداوند هستیم.
Now what does the Bible says about
کتاب مقدس
us in the New Testament?
ما از عهد جدید چی میگه؟
Go to 1 Peter 2, 9 and 10.
اول پتروس 2, 9 و 10.
اما شما نژادی برگزیده و کشیشان شاهانه و امتی مقدس و قوم خاص خدا هستید، تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور شگرف خود خوانده است اعلام نماید، که سابقا قومی نبودید و الان قوم خدا هستید، آن وقت از رحمت محروم اما اکنون رحمت کرده شده اید.
Yeah, talks about the same things.
همون قوم صحبت.
Who is Peter talking to?
پتروس در مورد کی داره صحبت می‌کنه؟
You don't have to go to, but if you go to chapter 1, it tells you that he's writing to Pontius, the church in Galatia. And more. He's writing to Gentile churches.
حقیقت به کلیسای غیر یهود داره نامه می‌نویسه.
Yeah, he's saying Christians today, those who are in Christ, they are God's special people.
قوم مخصوص خدا.
Yeah, they're set apart.
جدا شده.
Yeah. To live differently, to live different lives in the world. Yeah, so you can see the relation to the idea of a virgin.
Now,
go to Jeremiah. Jeremiah 31. And read verses 31 and 32. Where we see that relationship again.
خداوند می‌فرماید اینک روزهایی فرا می‌رسد که من با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه خواهم بست، نمانند عهدی که با پدرانشان بستم، آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به در آورم. زیرا خداوند می‌فرماید آنان عهد مرا شکستند با آنکه من شوهرشان بودم.
Of course it says that they broke that covenant.
عهد من را شکستند.
Yeah, but how does God calls them?
خداوند چی می‌خونه؟
I was as an husband to them.
داماد اونها بودم. مثل داماد برای اونها بودم.
Yeah, go to 2 Corinthians 11:2 and see. What does it say about us as Christians today?
ما در مورد مسیحیان چی میگه دو؟
Yeah, what picture is the New Testament using?
و تصویری که عیسی عهد جدید استفاده میکنه چیه؟
2 Corinthians 11:2.
دوم قرنتیان 11.
For I'm jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ.
زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره پاکدامن به مسیح بسپارم.
Yeah, so you could see the link why Jesus in the example would use virgins to describe these two groups.
چرا استفاده میکنه که این دو تا گروه رو توضیح بده؟ چون اینکه جدا شدن.
And this is all introduction.
همه اینها مقدمه ای بود برای باز کردن داستان.
Yeah. Now we're going to go and actually look at the parable.
میخوام مثال رو براتون باز کنم و بگم به چه معنی است.